خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
بعد اون ارتکاز هم نیست دیگه جمعان، اون روایت عرب جاروبی میگفت که امن نشد مکان انگاز به خاطر یه حرام که
همه شد. بحث روایت عرب جاروب خوب گفتیم، معلوم نیست ناظر به شوقی غیر محصور اصلا باشه، اون بحثش خوب باشه. خب عرض کردیم تنبیهات شبهه غیر محصوره رو صحبت میکردیم. بحث اول در جواز مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره هست. ما عرض کردیم که نه، مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره جائز نیست. آقای هاشمی یک حاشیه‌ای در اینجا زده که ناشی از همون هست که کلام مرحوم آقای صدر رو به هر حال این تو تقریرات ایشون اونجوری که باید شاید واقع نشده. ایشون میگه که آقای صدر در بحث جواز مخالفت قطعیه دارن که ان هذا يختلف باختلاف مبنى عدم تنجيز العلم الاجمالي که شبهت غیر المحصوره. بعد شروع میکنن مبانی مختلف عدم تنجيز علم اجمالی رو ذکر میکنن، تفریع برش میکنن. بعد میگن که و ان کان المدرک المنهج الثانی و هو الاطمئنان به عدم انطباق المعلوم به عمل اجمالی فی کل طرف لولوهز وحده فهذا انما يجوز الارتكاب بمقدار يطمئن معه بعدم المخالفه لا اکثر. بنابراین مخالفت قطعیه جائز نیست، بلکه کمتر از مخالفت قطعیه هم مقداری که اطمینان به عدم المخالفه درش نفی میشه وجود نداره، اون مقدار هم جائز است. بعد تو حاشیه ایشون یه حاشیه دارن، من الان صدرش رو میخونم. ولیکن بعد ارتکاب بعض الاطراف استنادن الى حجیت الاطمینان قد یزول العلم الاجمالی فی باقی الاطراف فیجوز ارتکابها لکونها شبهتن بدویه. ایشون از این حاشیه پیداست که اطمینان رو در مرحله اصل ثبوت تکلیف مؤثر دونسته، ولی اونجوری که ما تصویر میکردیم و نتیجه گیری بحث آقای صدر در تقریرات آقای حائری هم به اون تصریح میکنه، اطمینان در مرحله امتثال کافی هست. بنابراین ارتکاب بعض الاطراف به تنهایی مجاز نیست. اونی که مجاز هست اینه که بعضی اطراف رو مرتکب بشه، سایر اطراف رو ترک کنه. و دیگه اصلا این بحثا پیش نمیاد. اینکه ایشون میگه است حجیت، چون اطمینان حجت هست، بنابراین من میتوانم یه طرف رو مرتکب بشم. نه، اطمینان نمیگه شما میتوانید یه طرف رو مرتکب بشید. اطمینان میگه که شما میتوانید همه اطراف رو ترک کنید، یه طرف رو انجام بدید. این رو میگه. خب بعد دیگه بحث نداریم که اگه کسی همه اطراف رو ترک کرده باشه، یه طرف رو انجام داده باشه، دیگه معناش اینه که مخالفت قطعی نکرده دیگه. بس. خب پس بنابراین این خود این بیان نشانگر هم نکته عرض کردم، تفاوت جدی هست بین نحوه برداشتی که آقای هاشمی کرده از برداشت از کلام آقای صدر و برداشتی که کلام آقای حائری هست. خب این بحث تمام. بحث بعدی این هست که آیا علم اجمالی به وجوب به نحوه شبهه غیر محصوره، این حکمش مثل علم اجمالی به تحریم هست در شبهه تحریمیه، یا حکمشون با هم دیگه فرق داره. مثلا اگر کسی میداند که اکرام یک عالم واجبه، این عالم مردد هست بین هزار تا عالم، آیا اینجا حکم مسئله چیه؟ خب آقای سرج اینجا تعبیر میکنن که باز یختلف اختلاف المبانی، و اگر ما عرض کنم خدمت شما، مبانی آقای ناینی رو که ما طرح نکردیم و مطرح میکنن، میگن بنابر مبنای ما شبهه وجوبیه مانند تحریمیه است، حالا چه مبنا اطمینان باشه چه اطلاق دلیل اصل باشه، چون بالاخره عرض کنم اولا اگر اطلاق دلیل اصل باشه ارتکاز مناقضه وجود نداره در اینجا، چون ارتکاز مناقضه وجود نداره میشه در همه اطراف اصل جاری کرد و حتی مخالفت قطعیش هم جایزه، بشرط که البته از جهت اثباتی یک اصلی داشته باشیم که شبهه وجوبیه رو شامل بشه. اما اگر بحث اطمینان باشه، عرض کنم اطمینان هم فرقی بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه در موردش وجود نداره. اینجا هم آقای چیز یک نکته ای حاشیه داره آقای هاشمی، عبارت ایشون این هست که لکن یبقى فرق بین المنهجین فانه بناء علی منهج عدم المناقضه و جریان ادله الاصول الترخیصیه یجوز ترک الاطراف جمیعا ای المخالفه القطعیه بینما علی منهج الاطمئنان لا یجوز ذلك لانه جیت الاطمئنانات فی کل طرف بدلیه لا شمولیه و کل طرف به عینه و امکان یطمئن به عدم وجوبی بالخصوص و یجوز ترک من هذه الناحیه ولكن ترک الجمیع فیه قطع لكن ترک الجمیع فیه قطع به ترک الواجب فیکون واقعا علی به هذا الاعتبار فیجب الاحتیاط الى حد یطمئن و معهوب ان الباقی لیس بواجب و به هذا تختلف عن شبهت تحریمیه غیر المحصوره و تعمل. اینجوری بین شبهه محصوره و شبهه محصوره وجوبیه و شبهه محصوره تحریمیه فرق می‌ذارن، غیر محصوره تحریمیه فرق می‌ذارن، که ما با تجربه توضیحی که دادیم هیچ فرقی نیست، اطمینان اطمینان به امتثال ملاکه، چه در شبهه تحریمیه چه در شبهه وجوبیه، چون اطمینان به امتثال در شبهه وجوبیه مطرح میکنه، در شبهه تحریمیه رو مطرح نمیکنه. مدل بحث ببینید فرق داره اصلا با اون مدلی که تو کلام آقای حائری هست.
اطمینان به امتثال در شبهه وجوبیه چجوری میشه؟
اطمینان به امتثال باید انقدر شما انجام بدید که یقین کنید که به اصطلاح اون عالم مطمئنن آمده، البته به مقداری که انسان حالا این نکته عرض میکنم اینجا یه نکته اینجا هست، اون اینه که البته اینجا یه مطلبی هست که حالا ما بحث ارتکاز مناقضه رو میگفتیم، ارتکاز مناقضه فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعی، وجوب موافقت قطعیه ارتکاز مناقضه نیست، بلکه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز مناقضه هست. بنابراین که شما میخواهید مخالفت قطعیه بکنید هیچ اون واجب رو نیارید، نه، این ارتکاز مناقضه وجود داره. و وجوب موافقت قطعیه رو ما با تعارض اصول اثبات میکردیم یا با در واقع به زمینه روایت های خاصه ای که در مصدر بحث هست و اینها عرض کنم خدمت شما. و در ما نحن فی وجوب موافقت عرض کنم در ما نحن فی اگر مشکل دیگه ای نباشه، اگر بحث حرجی چیزی مطرح نباشه، خب اصل که بخواد در هر طرف جاری باشه، اینا معارضه با هم دارن دیگه. در هر طرف بخواییم اصل جاری کنیم، معارضه داره، باید احتیاط کنیم. و نیازی هم نیست که به اون اصلهای مرخص بخواییم، روایت خاصه بخواییم در اینجاها تمسک کنیم. بله، در نوع معمول موارد ما امکان اتیان جمعی اطراف رو نداریم، یا لااقل حرجیه که بخواییم همه اطراف شبهه محصوره شبهه غیر محصوره وجوبیه بیاریم، حرجی هست. این معناش اینه که من مضطر هستم به ترک بعض اطراف لابعینه. داخل در بحث اضطرار ترک اطراف لابعینه میشه. آقای صدرم اشاره به مطلب میکنم که این داخل در باب اضطرار لاعهد الاطراف لابعینه میشه و مبنای مرحوم آقای ناینی داخل در اضطرار لاعهد الاطراف لابعینه میشه. ما حالا من کلام آقای ناینی رو نمیبردم تو توضیحاتی که میدیم، یه مقداری از فرمایشات مرحوم آقای ناینی الهام گرفته شده. چون مرحوم آقای ناینی مبناش این هست که علتی که در شبهه غیر محصوره تمجیز نیست، این که قدرت بر مخالفت قطعیه وجود نداره، بحث این شکلی دنبال میکنن. ما این نکته تقریبا تو بعضی از ما تعبیر نمی کردیم قدرت بر مخالفت قطعیه نداریم، ما میگفتیم دایی اقلایی برای مخالفت قطعیه وجود نداره، قدرت هم هست ولی دایی نیست. اینه که تا حدودی نزدیک به فرمایش مرحوم ناینی از بعضی جهات، اینه که بعضی از نکاتی که تو این بحث ما مطرح میکنیم فل جمله مشابهت هایی داره با بعضی از فرمایشات که مرحوم ناینی اینجا مطرح کردن که دیگه حالا وارد اون بحثش
نشدیم.
آره دیگه، به خاطر الزامه دیگه،
اصطلاح ربطی به الزام نداره. اون بحث اصطلاح لابعین لازم نباشه، بس اینه که استرار الان هست. مثلا یکی از میگفت زرف من باید بخورم، بعد حالا حرمت که میاد اون بحث میکنه که حالا میشه در طرف دیگه جا میجرد کنه، اینجا که به خاطر مثلا اون حرمته استرار.
نه بخاطر حرمت، بخاطر حرمت نیست. یعنی ببینید فرض کنید من نمیتوانم به وجوب کار ندم، دست شما در نکنه، برای من مقدور نیست که تمام واجبات رو انجام بدم. نه به ما با واجبان،
به خاطر الزامش،
به خاطر الزامش عذر نیست، نه ذاتن نمیتونم. فرض کنید هزار تا عالم هست، هر هزار تا نمیتونم اکرامش کنم، امکانه. نه
ادله عذر نفی عذر
میگه که
الزام اونجا قرار داده نشده.
نه نه بحث سر این هست که ببینید شارع مقدس بحث در سر ادله عذر و حرج و این چیزا نیست. چه دلیلی؟ بحث سر این هست که اگر من بخواهم همه موارد اطراف علم اجمالی رو در شبهه وجوبی اتیان کنم، نتیجه اتیان همه افراد اینه که به حرج میفتم، به حرج میفتم. خب بنابراین برای اینکه به حرج نیفتم، عرفاً من مضطرم که بعضی اطراف رو بیارم. اضطراری که میخوام بگیم اضطرار حقیقی نیست، اضطرار عرفیه. یعنی برای بیرون آمدن از حرج بعضی اطراف رو انجام بدم تا حرجی به حرج نیفتم. اصلا که این اضطرار اون نکاتی که در بحث اضطرار الی غیر المعین هست فرقی نیست که این اضطرار اضطرار حقیقی باشه یا اضطرار عرفی باشه. بحث
یعنی ما دون اضطرار رو باید انتصاب بکنه؟
نه حالا بحث، نه بحث اینه که حکم مسئله چیه؟ اضطرار الی غیر المعین اگر باشه حکمش چیه؟ داخل در اون مبناست دیگه. حالا که بعداً اون خودش مستقلاً باید پیش پرداخته بشه. خب اینم بحث خاصی دیگه نداره. مثلا فرع سومی که آقای تو تقریبات آقای حائری مطرح شده، یه فرعی هست که آقای هاشمی نیورده، بحثش هم نسبتاً واضحه. من فقط یه اشاره اجمالی بکنم و عمدتاً به خاطر خوندن یک عبارت از آقای حائری من این فرع رو میخوام طرح کنم. بحث سر این هست که بحثای ما در شبهه غیر محصوره در جایی هست که اصل جاری در هر طرف با قطع نظر از علم اجمالی اصالت البراءه باشه، اصل ترخیصی باشه، ولی اگر در هر طرف با قطع نظر از علم اجمالی اصل براءت نباشه، اصل الزامی باشه، اونجا باید چه کنیم؟ مثلا گفتن اذا علم به وجوب اکرام عالم و تردد العالم بین افراد غیر محصوره. افراد غیر محصوره، خب این چه باید بگم؟ چون ما اصلی نداریم بگه که این آقا عالمه، که یا لااقل استصحاب عدم علمش داریم. مثلا قبل از این که بالغ بشه، بچه که بوده که عالم نبوده، علم بحث استصحاب عدم ازلی هم ربطی نداره. این آقا علم یک امر حادثیه دیگه، استصحاب عدم عالمیت در هر طرفی از اینها جاری میشه. بنابراین خب اینجا چه کنیم؟ خب اینجا بحث رو واضحه. خب اون مراحلی که بحث داشتیم که میخواستیم عدم تنجیز رو به اعتبار اصول ترخیصیه نتیجه بگیریم، اینجا که اصول ترخیصیه وجود نداره، به بحث ارتکاز مناقضه و اون بحثا این بود که مانع اجرای اصول ترخیصیه میشه، اینجا اصول ترخیصیه نیست اون بحث ملاب داشته باشه. اگه باشه بحث اطمینان اینجا هست. آقای حائری میگن در مورد اطمینان اینجا بین این موارد و سایر موارد فرقی نیست. عبارت آقای حائری رو من میخونم: اما الاطمینان فلا یفرق فی حجیته بین کونه فی میدان تکلیف او فی میدان الامتثال و الاشتغال امتثال و الفراغ فیثبت بذلک جواز و ترک اکرام بعض الاطراف به مقدار لا ینافی حصول الاطمئنان به صدور اکرام عالم من. این تعبیر فلا یفرق فی حجیتی بین کونی فی میدان تکلیف او فی میدان الامتثال و الفراغ همون عبارت بود که عرض کردم تو کلام آقای حائری هم یک تشویشی وجود داره، که انه در جاهای دیگه اطمینان در بحث شبهه غیر محصورهی که اصل جاری در هر طرف فی نفس اصل ترخیصی است، حجیت اطمینان در میدان تکلیف رو ما ملاک فرار دادیم، اینجا حجیت اطمینان در میدان امتثال و فراغ رو میخواییم ملاک فرار دادیم. طبعا که همش یکیه، فرقی نداره. ما بحث ما این هست که این که عقل میگه امتثال یقینی، اشتغال یقینی، فراغ یقینی رو به دنبال میاره، این کافی هست برای این که فراغش اطمینانی باشه ولو اون اشتغالش هم یقینی حاصل شده باشه. اشتغالش چه یقینی باشه چه اطمینانی باشه، فراغ اطمینانی کافی هست. این بیان فرق نداره که اصل جاری در هر طرف چه شکلی باشه، به اون کاری نداره. فراغ اطمینانی یعنی باید به مقداری چیز بکنه از این عالم ها اکرام کنه به قرار حالات مرحله که بست هرش نرسه دیگه پنزنه که نه اگر اونم حاصل نشه باید به مقدار که کم به اصرا هرش نینجامه بره دیگه. یعنی اصل اولیه اینه که
باید اشتغال
میگه
یعنی تا جایی زور داره که
به اصرا هرش. آره دیگه تا جایی زور داره که به اصرا هرش. اطمینان ملاک خودش ذاتن، ولی عدل شرعیه گفته که این اطمینان اگر استحرج بشه واجب نیست، اونو نفس کرده دیگه. اطمینان به امتثال، اطمینان به امتثال کافی هست، ولی اگر اطمینان به امتثال لازمش حرج باشه. شارع میگه این مقدار لازم نیست، خب بیا پایین، هر مقداری که کمتر از اون هم باشه اون مراتب حرجی اطمینان رو شارع مقدس نفی کرده، وجوبش رو برداشته. من حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، بحث من اینه که این عبارت آقای حائری که اینجا به کار برده، این عبارت نشانگر اینه که این بحث هنوز بحث پختهی تو کلام آقای سعد نیست. من تصور میکنم اصل این که ملاک اطمینان در مقام امتثال هست که تو آخر کلام آقای حائری هست، این کلام رو چه بسا آقای صدر مثلا بعد از درس فرموده باشن، آقای حائری خودشون با آقای صدر گفتگو کرده باشن، چون تو تیر آقای هاشمی نیست و تفریاتی هم که آقای هاشمی میکنه این تفریات اصلا نیست، اما این قلط و قلطا حواشی که برش میزنه نشانگر این که موضوع رو اینجور نگرفته. البته عرض کردم همین مطلب هم درسته، همین مطلب درسته، به نظر میرسه که این مطلب بعدن به نظر آقای سعد رسیده، ولی تو بعضی از تفریعاتش هنوز این نکته اصلی بحث رو ایشون بهش توجه نکرده، تعبیرات دیگری.
یعنی درسته، یعنی اون اصول ترخیصی،
یعنی بحث اطمینان اون که منهج اطمینان این هست که در مقام امتثال و فراغ اطمینان به فراغ کفایت میکنه، منهج اطمینان ربطی به اثبات تکلیف نداره، در مرحله اسقاط تکلیف کفایت اطمینان رو اثبات میکنه. خب اگه این باشه، خیلی از مثلا حرفای آقای هاشمی حواشی که داره خیلی اصلا ربطی به این مبنا نداره و یه چیزایی داره که اجنبی از این مبنا هست. خب اینم بحث تمام. حالا این بحث خیلی مهمی نبود، بحث اصلی بحث شبهه کثیر در کثیره.
باقی افراد چی میشه؟ بعد از امتثال اطمینانی تو باقی افراد اصلا به ترخیصی نیست، الزامیه. باقی افراد هم باید بیاره چجوره؟
دیگه اصلاحرج میشه؟
اینجا در واقع بحث اصلاحرج و این هاست دیگه. اگر اصلاحرج نباشه نباید باقی رتاف هم بیار. من عرض کنم خدمت شما. خب بحث مهم، بحث شبهه کثیر در کثیره. آقای صدر میفهمند که در شبهه کثیر در کثیر اگر مدرک عدم تنجیز اطمینان باشه، خب ما اینجا اطمینان نداریم. فرض کنم شبهه کثیر در کثیر یعنی این، فرض کنید شما قلیل در قلیل مثلا یک در سه هست، یکی از سه چیز. شبهه کثیر در کثیر اینه که مثلا 500 تا در 1500 تا. شبهه ای که نسبت افراد معلومه به کل اطراف همون نسبتی باشه که در شبهه محصوره وجود داره، آیا اینجا چه حکمی داره؟ خب ایشون میفهمند که این هم اینجا اگر مدرک ما، مدرک عدم تنجیز ما اطمینان باشه، خب پیداست که ما اطمینان نداریم که در فرض کنید که اگر 500 تا در 1500 تا نجس باشه، هر مورد دست میزنیم یک به سه احتمال نجاست میدیم دیگه، پس بنابراین اطمینان به عدم نداریم. اما اگر بحث ارتکاز مناقضه باشه، ارتکاز مناقضه اینجا هم هست، به اصطلاح بله ارتکاز مناقضه اینجا هم هست، بنابراین اینجا هم اصل عملی اجرایش در همه اطراف اشکال داره، اصول ترخیصیه نمیتوانه اجرا بشه.
چون که اطمینان نداریم،
خب
اگه این عوامر متعدد رو که علم اجمالی داریم بهش کثیر هم هست،
خب
اینا اجلالی لحاظ کنیم، هر لحاظ هر کدومش اطمینان داریم. اینا اطمینان دارن مثلا مجموعش این لاز کنیم میگیم خب من مجموعش رو اطمینان ندارم حساب کرده میشه. ولی اینجا اگه اطمینان رو تک تک رو لاز کنیم به صورت عدد بدر رو این دست میذارم میگم من اطمینان دارم که
این اطمینان دارم که چی تکیه شاره نه اطمینان ندارم اتصالش کردم. نه ما در واقع 500 تا از 1500 تا اینجا وجود داره، رو هر کدوم دست میذاریم احتمال داره یکی از 500 تا باشه، همین کافیه برای تمجیزی. احتمال معتد به یک سوم هست که یکی از این چیزها این
مجموعی رو ازدواج میکنیم،
همین کافیه، همین کافیه، بیشتر از این نمیخواد. اطمینان باید داشته باشم که مکلف و به نیست، اطمینانی که یک تکلیف خاص درش نیست کافی نیست که همین مقدار
ملاحظه تو هر دو طرف هم مخالفت قطعی هم
مخالفت. حالا فکر کنید، حالا این کلام آقای صدر، ما که عرض می کردیم که ما در ارتکاز مناقضه نسبت به ارتکاز مناقضه می گفتیم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه ارتکاز مناقضه هست در سایر موارد، در شبهه غیر محصورم نسبت به وجوب موافقت قطعیه ارتکاز مناقضه نیست، و این ارتکاز مناقضه در چون نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیست، وجوب موافقت قطعیه رو به جهت ارتکاز مناقضه نمی گفتیم، به جهت تعارض اصول می گفتیم. حالا بعد ببینیم در شبهه کثیر در کثیر اینجا تعارض اصول هست یا تعارض اصول نیست. به نظر میرسه اینجا معمولا تعارض اصول نیست، تعارض اصول نیست، چون در واقع همون نکته‌ای که عرض کردم که دائی متعارف وجود ندارد در اتیان به مقداری که علم به تحقق مخالفت باشه. مثلا ببینید اگر 500 مورد از 1500 مورد نجس باشه، این که من بخوام 500 برای اینکه علم مخالفت پیدا کنم باید دقیقاً 500 مورد از اینها رو مرتکب بشم دیگه، که یقین کنم که اگر 500 مورد 501 مورد معذرت می‌خوام، اگر 501 مورد رو چیز نه 1001 مورد رو 1001 مورد رو باید باید مرتکب بشم تا یقین کنم که قطعا یکی از اون 500 ها تو اینجا هست. اگر این که بگیم علم دارم که هزار، عملا انگیزه برای اتیان 1001 مورد وجود نداره. 1001 مورد
برای تک تک که وجود داره، من اصلا همین مقدار کافی که در تک تک جایی
باشه. نه نه، انگیزه مخالفت قطعیه بحث بود، اون نکته قبلی که عرض کردم. اونی که منشأ می شود که اصل جاری نشود، اونی که شارع مقدس نمی تواند با اجرای اصول نه. من را به طرف مخالفت قطعیه بکشانم.
نه، نمیگم تعارض اصول
هم. تعارض اصول هم همینه.
تعارض اصول من رو هر کدوم دست بذارم دایی دارم.
داشته باشم داییش مهم نیست. داییش مهم نیست. چون نفس مخالفت مهم نیست، مخالفت قطعیه مهمه.
بچه اصل اونجا جاری میشه یا نه؟
جاری میشه. ما حرف میکردیم اون چیزی که منشأ میشود اصل جاری نشه، اینکه شارع نمیتواند کاری بکند که من رو به مخالفت قطعیه سبب بشود که من مخالفت قطعیه کنم. نه اصل مخالفه.
تعارض
آره، منشأش اینه. یعنی عرفاً اجرای اصلی که به مخالفت قطعیه اجازه مخالفت قطعیه رو میده، اجازه یعنی این خارجاً به وسیله این ترخیص شارع مخالفت قطعیه تحقق خارجی پیدا میکنه. این خارجان تحقق خارجی پیدا نمیکنه. یه مورد نادری پیدا کنه، اون مورد نادر ممکنه شارع ازش رفعت کرده باشه به خاطر مسائل ترخیصیه‌ای که وجود داره. نوعاً مخالفت قطعیه‌ای تحقق پیدا نمیکنه. چون نوعاً مخالفت قطعیه‌ای تحقق پیدا نمیکنه، پس بنابراین اجراء اصول ترخیصیه ذاتاً اشکالی نداره. خب این یه نکته. اما بحث اثباتیش، ببینیم اثباتاً اصول ترخیصی موارد رو میگیره یا نمیگیره. پاسخ مطلب این هست که اصول ترخیصی موارد میگیره، چون کلوشه این لکه حرام حتی تعرفنده و حرامون به اینه این موارد رو میگیره. ما در موارد شبهه محصوره، چرا از شبهه محصوره اصول ترخیصی رو خارج میکردیم؟ به خاطر روایت خاصه. چون روایت خاصه بود میگفتیم اون روایت خاصه منشأ میشود که ما اصول ترخیصیه رو تغییر کنیم، تخصیص بزنیم. حالا با بیانات که قبلا در موردش صحبت کردیم که چجوری تخصیص و امثال اینا بزنیم. و اصول روایات خاصه موردش که شبهه محصور است و از شبهه محصور الغاء خصوصیت نمیشه کرد نسبت به شبهه غیر محصوره، چون ممکنه همین نکته‌ای که در شبهه محصوره امکان خارجیت پیدا کردن اون مخالفت قطعیه هست، خودش منشأ شده باشه که شارع اجازه نداده باشه بگه موافقت قطعیه رو واجب کرده باشه. فرق است بین شبهه محصوره و شبهه غیر محصوره. ها آقای صدر، این بیان که داریم شبیه همین بیان رو رو مبنای مرحوم آقای ناینی دنبال کرده، میگه خب مرحوم آقای ناینی میگه که علت عدم وجوب به اصطلاح علت عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات عرض کنم غیر محصوره، علت عدم تنجیزش چیز هست، عدم امکان مخالفت قطعی است، عدم قدرت بر مخالفت قطعی است. و عدم قدرت بر مخالفت قطعی غالبا هست، یعنی فرض همین مثال که عرض کردم، من اگر 1500 مورد اطراف داشته باشیم، این که 1001 موردشو بخوام اتیان کنم، این قدرت بر این ندارم. که حالا ما عرض کردم من شبیه اون رو، من بحث قدرت مطرح نمی کنم، بس اینجور مطرح می کنم که انگیزه و دایی متعارف در اتیان به 1001 مورد نیست، ولو در تک تک مواردش قدرت باشه، چون اصلا قدرت بر مجموع اینقدر ملاک نیست. و عرض کنم خدمت شما، بحث این هست که انگیزه نوعیه در اتیان 1001 مورد وجود نداره. وقتی انگیزه نوعیه وجود نداره، پس بنابراین اجرای اصل در 1001 مورد مانعی در کل موارد مانعی نداره، ارتکاز مناقضه نیست. ما تعبیر بحث ارتکاز مناقضه نمی کردیم، گفتیم بحث عمدش اینه که اصل عملی نباید منجر بشود به تحقق خارجی مخالفت قطعیه. تحقق خارجی مخالفت قطعیه به وسیله اصل عملی عرف قبول نمی کندش، یعنی خلاف ارتکازش، ارتکازی که هست این که اصل عملی نباید به تحقق خارجی مخالفت قطعیه بیانجامه. جایی که نوعاً، حالا یه مورد نادرم بیانجامه مانعی نداره، اون مقداری که ارتکاز مناقضه هست اینه که اصل عملی، اجرا اصل عملی نباید نوعاً به تحقق خارجی مخالفت قطعیه بیانجامد، این مقدار اشکال داره. و این در موارد شبهه غیر محصوره وجود نداره، پس مشکل کلی وجود نداره، یک ارتکاز اینجا وجود نداره، اثباتاً هم دلیل اصل این موارد رو میگیره، بنابراین در شبهه کثیر در کثیر احتیاط لازم نیست، احتیاط لازم نیست، ولی مخالفت قطعیش هم جایز نیست. مثل سایر موارد شبهه غیر محصوره، یعنی شبهه غیر محصوره کثیر در کثیر با شبهه غیر محصوره قلیل در کثیر یکسان میشه حکمش. خب این هم این
بیان اینجا هست اجازه در مورد کثیر در کثیر خاطر بود نیست، اون کثیر یک تحلیلی از کثیر در کثیر کرده بودن، اونم شبیهش کرده بودن به
ایشون. نکته اصلی آدم ها همینه، ایشون عدم اجرا اصل ها جواب بحثشون این هست که اگر روایات خاصه نبود، اگر روایات خاصه نبود، ادله اصول عملیه شبهه غیر محصوره رو هم شامل می شد. این شبهه مقرون به علم اجمالی رو هم شامل میشد. اینی که شبهه مقرون به علم اجمالی داخل در شبهه مقرون به علم اجمالی داخل در ادله ترخیصیه نیست به خاطر روایت خاصات، ما اینا قبول کردیم گفتیم بله همینجوره، حالا با یه مقداری تفاوت‌های در نحوه بیان. بنابراین عمده قضیه که ما حالا در عرض میکنم در بعضی تیکه ها مواردش ما منهای ادله روایت خاصه ارتکاز هم میگیم قبول داریم، جایی که بخواد ترخیص در مخالفت قطعیه بده، ترخیص در مخالفت قطعیه رو با ادله اصول نمیشه چیز کرد، با این بیان که اگر ادله اصول منشأ بشود که نوعاً مخالفت قطعیه خارجیه تحقق پیدا کنه، ارتکاز مخالفت داریم، ارتکاز عرفی داریم. ما این مقدارش رو یه مقدار شاید از این مقدار متفاوت باشه با فرمایش حاج آقا، ولی در شبهه غیر محصوره، حالا چه شبهه غیر محصورش قلیل در کثیر باشه یا کثیر در کثیر باشه، این ارتکاز مناقضه نیست، این ارتکاز عدم اجرای اصل نیست، حالا مناقضه تعبیر نکنیم، ارتکاز عرفی بر قبح اجرای اصل نیست. و الغا اینجا اگر قرار باشه مانعی از اجرای اصول باشه، الغای خصوصیت از روایات یا باید الغای خصوصیت از روایات خواسته باشه، یا بگید اصل عملی ذاتن این موارد نمیگیره. ما که گفتیم اصل عملی ذاتن میگیره، اگر اصل عملی نمیگیره نگرفتنش یا به خاطر همین قبح عرفی هست که به منظری مخصص متصل دلیل تلقی میشه، یا به خاطر روایت خاصه هست، هیچی که از این دو بیان در شبهه غیر محصوره نمیاد، نه در شبهه غیر محصوره قلیل در کثیر، نه در شبهه غیر محصوره کثیر در کثیر. این بحث تمام.
ولی اگر این توی کثیر در کثیر یا حالا توی چیز کلن توی غیر محصوره، اگر ارتکاب بعض افراد تا جای پیش بره که همه افراد رو نیاره ها، ولی همین یه نحو اطمینانی حاصل کنه به این که چون توی کثیر در کثیر خب خیلی فرض داره که انم میدونه توی این افرادی که اوورده قطعا یه دونش مخالف واقعه، این چجوره؟ یعنی شبه کسی در کسی
اون هم اگر بدون مطمئن باشه که یه دونه باشه، اون ارتکاز چیز هست، اون نمیشه
مناقضه هست، یعنی
قبول نمیشه.
بله بله، اون تا جایی باید پیش بره که ارتکاز
جایی بره
یکی که انجام بده.
بله نه اوناش اشکال داره، یعنی عرض کردم فرض کنید از 500 مورد، از 1500 مورد اگر باشه 1001 مورد رو نمیشه مرتکب شد، تا 1000 مورد اشکال نداره و این 1001 مورد اشکال داره. البته پرانتز یه شبهه هست معروف به شبهه ارزنیه، شبهه ارزنیه میگه که یه الاغ اگر داشته باشیم، این الاغ خب یک به اصطلاح توان خاصی داره دیگه، شما حالا یک باری بذارید رو این الاغ، بار ارزن، هی یه ارزن اضافه کنید، یه ارزن اضافه کنید، یه ارزن اضافه کنید، یه ارزن اضافه کنید، این الاغ خب تحمل داره، به اون حد توانش که رسید یه دونه ارزن که بذارید الاغ چیز میشه، با یک ارزن تفاوت بین سرپا بودن الاغ و سرپا نبودن الاغ باید تحقق پیدا کنه، در حالی که ما وجدانن میدونیم که این شکلی نیست. این چه جوری میشه که به اصطلاح سرپا بودن الاغ وابسته به این است یه ارزن اضافه نشه؟ این بحث حد در ریاضی هم تا یه حدودی این مفاهیم شبه ارزنیه و اینا این چیز هست، آیا واقعا اون قدرت الاغ قدرت تشکیکیه؟ به یک حد مشخصی داره که یه ارزن کم و زیاد این قدرت رو حالا این خودش یه چیزه، یه مسئله، یه خدا سلامت کنه، حالا به تناسبات یاد یه قصه افتادم، آقای آستری محقق ایشون یه موقعی خب بیمار شده بودن و اینها، خب قصه خود ایشون نقل میگم گفتن اوایل انقلاب، گفتن من خیلی کار میکردم و مسئولیت های مختلفی گفتن چقدر کار به دوش ما بود. یه پیرمردی بود تو محل ما گفتش که فلانی اینقدر کار نکن، شطور که روش بار میذارن یه باره میخوابه، یه بار به یه جا که میرسه یه باره میخوابه دیگه نمیتونه. خلاصه همسالی اینا این میگفت من باور نمیکردم که یه باره میخوابه یعنی چی. این بیماری که با آرز شد فهمیدیم یه باره میخوابه یعنی چی، دیدم دیگه توان ندارم برای این زیر کردن. حالا این بحث تمام. بحث بعدی این هست که اذا شک کردی کون شبه محصورتن او غیر محصورتن.
یه بحث اونجا مطرح میکردیم که اون ادبیه تحقیز مصافر نسبت به اون مواردی که دایی بر انجام مخالفت قطعیه هست همیشه آنجا غیر محصوره امسراف داره.
خب بله بله همین اینجا همینجا میگیم ادله ترخیص نسبت به جایی که دعای شخصی داشته باشه یه ترخیصی که نمیگیرتش اونم هم بفهم. اینا شیکه نکات واحد داره، یعنی جایی که بحث ما فقط جایی نیست که نوعاً، حتی اگر نوعاً هم نباشه خارجاً، یعنی اون قبح عرفی در جای نوعیه است، در جایی که به اصطلاح ادله ترخیص مخالفت خارجیه نادر رو بیاره اون قبح عرفی وجود نداره، ولی اطلاق ادله اصول مرخص این موارد رو هم نمیگیره، اونجور موارد هم اطلاق ادله نمیگیره. بنابراین ما در جایی که اطلاق دلیل داشته باشه قبح عرفی هم نباشه، ادله تنجیز علم اجمالی که روایت خاصه باشه اونجا هم نباشه، در اینجا خب وجهی نداره که ما علم اجمالی رو منجز بدونیم. در شبه کثیر در کثیر تا حدی که به مخالفت قطعیه نینجامه، تا حدی که به مخالفت قطعیه نینجامه هیچی کسی محاضر نیست، اطلاق دلیل اصل وجود داره، قبح عرفی اجرای اصل وجود نداره، ادله خاصه تنجیز علم اجمالی ازش نسبت به شبهه کثیر در کثیر اقاق خصوصیت نمیشه کرد. این بحث ما. بحث بعدی شک در شبهه محصوره و غیر محصوره است. این بحثه خیلی جالبی داره، این بحث رو انشاءالله فردا در مورد صحبت میکنیم. صلی الله علیه و آله و محمد.